ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر امور خارجه عراق دخالت جمهوری اسلامی ایران در بحران عراق را محتمل دانست. محمد جواد ظریف میگوید نگارش متن توافقنامه جامعه هسته‌ای با گروه 5+1 به کندی آغاز شده است. و قهرمان پیشین جام جهانی فوتبال از دور مسابقات حذف شد. خبرها رو با اخباری در ارتباط با بحران در عراق آغاز میکنیم. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق دخالت جمهوری اسلامی ایران در آرام کردن بحران در عراق را محتمل دانسته است. به گزارش رویترز، آقای زیباری که در حال حاضر برای شرکت در نشست وزیران خارجه کشورهای اسلامی در شهر جده در عربستان سعودی به سر میبرد، درباره احتمال دخالت ایران به خبرنگاران گفت که همه چیز ممکن است. آقای زیباری در صحبتهایش همچنین از دولت ریاض به خاطر عدم جدیت در محکوم کردن جنایات گروه داعش انتقاد کرد. در جریان نشست وزیران خارجه کشورهای اسلامی، سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی هر گونه دخالت خارجی در عراق را محکوم کرده و گفته است که دولت عراق باید به خواسته های قانونی تمامی ملتش توجه کند. دولت نوری المالکی پیشتر دولت عربستان سعودی را به حمایت از گروه‌های شبه نظامی سنی افراطی و نسل کشی متهم کرده بود. مارتین دمسی رئیس ستاد ارتش آمریکا روز چهارشنبه به کمیته روابط خارجی کنگره گفت که آمریکا تا زمانی که اطلاعات موثق بیشتری دریافت نکند نمیتواند درباره حمله هوایی به شورشیان عراق تصمیم گیری کند. چاکگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا نیز در همین جلسه اعلام کرد که گزینه حمله هوایی توسط باراک اوباما کنار گذاشته نشده، اما چنین اقدامی باید به لحاظ نظامی قابل توجیه باشد. به گزارش آسوسییتد پرس، مقام‌های ارشد دولت اوباما میگویند تمرکز کاخ سفید بر حمله هوایی در عراق نیست. با این همه اگر دستگاه‌های اطلاعاتی بتوانند موقعیت روشنی از شورشیان به دست بیاورند، ممکن است شخص رئیس جمهور دستور این حمله را صادر کند. ارتش عراق تصرف بخش عمده پالایشگاه بیجی توسط گروه داعش را تکذیب کرد. قاسم عطا سخنگوی ارتش عراق گفت حمله داعش را پس زده و 40 تن از شبه نظامیان نیز کشته شدند. در سوی دیگر منابع امنیتی و شاهدان به خبرگزاری ها گفتند که بخش عمده پالایشگاه به دست شبه نظامیان افتاده است. بیجی بزرگترین پالایشگاه عراق در 200 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد. ارتش عراق همچنین میگوید بخش هایی از شهر تل عفر را در نزدیکی مرز سوریه پس گرفتند. همزمان نوری المالکی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه در تلویزیون این کشور گفت که نیروهای دولتی در حال به دست گرفتن ابتکار عملند و شوک پیشروی نیروهای داعش به وحدت ملی کمک کرده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر چهارشنبه گفت که نگارش متن توافقنامه هسته‌ای با کشورهای 5+1 به کندی آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای ظریف در جمع خبرنگاران اعلام کرد این به معنای آن نیست که روی مفاهیم به تفاهم رسیدند، بلکه هنوز اختلافات بسیار اساسی باقی است و بحث‌های زیاد و سختی داشتند. آقای ظریف که ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی را در وین بر عهده دارد گفته است که برخی مواضع گروه 5+1 کاملا غیر قابل قبول است و امیدواریم با واقع‌بینی کار را پیش ببرند. اما با وجود اینکه ایران در ماه‌های گذشته و همزمان با مذاکرات هسته‌ای امیدوار به کاهش تحریم‌ها بود و صاحب نظران اقتصادی چنین باوری ندارند. ساختار و روند تحریم‌ها در مراکز بین‌المللی به گونه‌ای است که رفع آنها نیازمند صرف زمان. شاهین بشیری.
جک لو وزیر خزانه داری آمریکا برای اطمینان دادن به اسرائیل در مورد اینکه تحریم ایران هنوز به قوت خود باقی است، گفت که به رغم کاهش برخی تحریم‌ها علیه ایران در چند ماه گذشته، وضعیت اقتصاد ایران هنوز آشفته و به هم ریخته است.
It's now clear that the ongoing sanctions against Iran remain in place.
به گزارش روز چهارشنبه 28 خرداد ماه خبرگزاری فرانسه، آقای لو که در اسرائیل به سر می‌برد گفت تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شده سخت‌ترین تحریم‌هایی است که تاکنون در حوزه اقتصاد جهانی به اجرا درآمده و به اقتصاد ایران آسیب زیادی وارد کرده است. رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی مقیم ویرجینیا آمریکا، ضمن تحلیل این گفته وزیر خزانه داری آمریکا به موارد مشابه تحریم‌های دیگر در سایر نقاط جهان اشاره می‌کند.
تصور من اینه که سختی یا آسانی تحریم مربوط به نوع اقتصاد کشوری باشه که تحت تحریم قرار میگیره. ایران البته اولین کشور نیست، کشورهای زیادی رو دیدیم که ایالات متحده تحریم کرد. معروفترینش کشور کوباست که از بعد و تأسیس حکومت سوسیالیستی در اونجا تا امروز تحت تحریم بوده و کشورهای دیگه مثلا مثل آفریقای جنوبی که فوق‌العاده در اونجا اثر گذاشت و بلافاصله اون کشور تأسیسات اتمی خودش رو به کلی زیر رو کرد، یا تحریم علیه پاکستان که وقتی که میخواست بمب اتمی ایجاد بکنه، یا تحریم علیه عراق. بنابراین تحریم ها زیاد بودن. یک امری که در مورد ایران واقعا واضحه، نوع تحریم هاییست که علیه ایران شده و این نوع تحریم ها با اون دقت و ظرافتی که اعمال شده شاید بی نظیر باشه. مثلا مثل تحریم شرکت های بیمه مجاز نباشن که کشتی های ایران رو بیمه بکنن.
آقای لو در دیدار با گروه گسترش همکاری های اقتصادی در اورشلیم بیت المقدس افزود همین فشار تحریم ها بود که ایران را به پای میز مذاکره آورد و به رغم گفتگوهای اتمی با ایران در ماه‌های گذشته شرایط اقتصادی ایران هنوز مناسب نیست. ایران در ماه‌های گذشته و به دنبال عقد قرارداد اتمی موقت با قدرت‌های جهانی نگرانی غرب از فعالیت‌های اتمی خود را کاهش داده و در مقابل انتظار دارد تمامی تحریم‌های سازمان ملل و کشورهای غربی بر صنایع نفت و انرژی و نظام بانکی ایران لغو شود. این انتظار ایران تا چه حد منطقی است و آیا تحریم‌هایی که بر اساس قوانین بین‌المللی وضع شده‌اند به این آسانی قابل رفع هستند؟ رسول نفیسی:
دولت ایران خب تقاضای عمده در پیش پای مذاکره کنندگان گذاشت، نه از سر این که واقف نباشه که برداشتن این تحریمات چقدر مشکله، بلکه از سر این که خب با یک خواست عمده میشه خواستای کوچکتری رو بعدن جا انداخت. ولی خب تدریجاً الان که دیگه کم کم خود امر مذاکره جا افتاده و مقامات ایران از اون حمایت کردن، دیگه میشه با واقعیت روبرو شد و اون واقعیت این است که نمیشه این تحریم ها رو یک روزه برداشت. به لحاظ بسیار پیچیده حقوقی این تحریم ها سالها ادامه پیدا خواهد کرد.
در همین زمینه وزیر خزانه داری آمریکا گفت ایران هنوز نتوانسته فروش نفت خود را بالا ببرد و تحریم های اصلی هنوز به قوت خود باقی است.
During the same 6-month period, Iran is losing a significant amount in oil sales alone.
مسئله اقتصاد ایران در پی تحریم ها در حالی مطرح می شود که ایران مشغول مذاکره با گروه موسوم به 5+1 با حضور کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان است که پس از توافق موقت ژنو در آذر ماه سال گذشته انجام می شود. دورهای پیشین این مذاکرات نتیجه چندانی در پی نداشته و آنگونه که طرف های گفتگو اعلام کرده اند اختلافات همچنان باقی است. این اختلافات در حالی به جمانده که زمان چندانی به موعد تعیین شده برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای روز 29 تیر باقی نمانده است. با این حال طرف‌های گفتگو ابراز امیدواری کردند که در این فرصت به توافق دست یابند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. به گزارش رویترز به نقل از سه منبع آگاه ناشناس، هندوستان تصمیم دارد تا مبلغ 1,065,000,000 از بدهی‌های نفتیش به ایران را از طریق بانک مرکزی امارات متحده عربی پرداخت کند. قرار است بانک هندی رزرو به جای خریداران هندی نفت ایران دلار را از صرافی‌های معتبر خریداری کند و آن را به بانک مرکزی امارات بدهد و سپس بانک امارات این پول را به شکل درهم در اختیار ایران قرار دهد. به موجب توافقنامه موقت هسته‌ای، جمهوری اسلامی ایران قادر است تا به 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای بلوکه شده‌اش دسترسی پیدا کند. جمهوری اسلامی ایران پیشتر خواسته بود تا مبلغ 1,065,000,000 از درآمد بلوکه شده‌اش را از طریق بانک مسقط و به شکل ریال عمان دریافت کند. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های جهانی این روزها همچنان در وین ادامه دارد و همزمان با تلاش دولت برای کاهش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران سخن از جذب سرمایه‌گذاران خارجی هم در میان میاد. فهیمه خضرایی‌دری در گفتگویی که با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا داشته درباره شرایط لازم برای افزایش سرمایه‌های خارجی در ایران پرسیده. فریدون خاوند در پاریس:
این کاملا درست است که بعد از آغاز به کار دولت 11 و به خصوص بعد از امضای موافقتنامه هسته‌ای ژنو در نوامبر گذشته، نگاه تازه‌ای پیدا شد در محافل مالی بین‌المللی نسبت به ایران. در بهمن ماه گذشته یک هیئت 110 نفری از نماینده‌های بزرگترین شرکت‌های فرانسوی به ایران آمدند. نماینده‌های اقتصادی سایر کشورهای بزرگ اروپایی، ژاپنی، چینی هم راه تهران رو در پیش گرفتند. مذاکرات زیادی هم انجام گرفته، اغلب به صورت پنهان بین فرستادگان شرکت‌های آمریکایی و ایران. و این کاملا طبیعی است، چون که ایران کشور مهمی است با 78 میلیون جمعیت، طبقه متوسطه قابل ملاحظه، شهرهای بزرگ، همراه با اولین منابع گازی دنیا، چهارمین منابع نفتی دنیا و نیاز به سرمایه‌گذاری در کشور که در همه زمینه‌ها وجود داره، از انرژی گرفته تا انواع حمل و نقل و کشاورزی و صنعت و معادن و توریسم. با وجود این همه امکان و نیاز، ورود نماینده های شرکت های خارجی به ایران، همونطور که آقای روحانی دیروز در لرستان گفتند، به معنای این نیست که حتما سرمایه گذاری های کلانی در ایران از طرف این شرکت ها انجام میگیره. بهتره گفته بشه که سرمایه گذارهای خارجی میان مذاکره میکنند، ولی همچنان در حالت صبر و انتظار به سر میبرند.
آقای خاوند، اینطور که میفهمید به هر حال ایران شرایط خوبی داره برای جذب این سرمایه ها، ولی سرمایه گذاران خارجی به چه چیزایی نیاز دارن، منتظر چه هستند برای اینکه بتونن سرمایه و تکنولوژیشون رو به ایران بیارن؟
چشم این سرمایه گذاران در درجه اول دوخته شده به چگونگی پیشرفت گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر سر انعقاد یک موافقتنامه نهایی در این زمینه. بدون حل این قضیه، تحریم‌ها به خصوص در عرصه‌های بانکی و مالی ادامه پیدا می‌کنه و شرکت‌های خارجی اصولاً امکان فعالیت در ایران رو نخواهند داشت. بنابراین شرط اول رفع تنش هست در فضای خارجی ایران.
خب این که می‌فهمید فضای خارجی هست، فضای داخلی چطور؟ در داخل ایران فکر می‌کنید که چه تغییر تحولاتی باید رخ بده برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی؟
یکی از ضروریات اصلی برای جذب سرمایه‌های خارجی مبارزه با تمام عواملی است که مزاحم کسب و کارند، از جمله وجود انحصارها، فساد اداری، تورم بالا، تکانهای شدید در بازار ارز، تغییر دائمی سیاست‌ها. به علاوه ایران در بازار سرمایه گذاری های خارجی رقیبان زیادی داره، باید مشوق‌هایی پیدا بکنه برای جذابتر شدن، از جمله اینکه عوارض گمرکی رو برای سرمایه گذارهای خارجی پایین بیاره، مالیات کمتری از اونها بگیره، سوخت ارزانتری در اختیار اونها قرار بده. با یک چنین تغییراتی هست که ایران میتونه انبوه سرمایه و تکنولوژی رو جذب بکنه در خدمت اقتصاد ملی و بالا بردن سطح رفاه مردم.
گزارش فریدون خاوند، گفتگوی فریدون خاوند رو شنیدید. اجازه بدید که یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. یک خبر ورزشی: تیم فوتبال اسپانیا قهرمان جام جهانی فوتبال 2010 شب گذشته با باخت 2-0 مقابل تیم ملی شیلی از راهیابی به دور بعدی مسابقات جام جهانی باز ماند. هر دو گل تیم شیلی در نیمه اول به ثمر رسید. تیم اسپانیا در اولین بازی خود مقابل تیم هلند نیز بازی را با نتیجه 5-1 واگذار کرده بود.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب، موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. اگر که شما مایل هستید که با ما در تماس بشید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید درباره آنچه که از رادیو فردا میشنوید، 2042 02 21 12 21 12 شماره پیامگیره